وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم
از آن ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد آقاتی.
الله اکبر، الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
قبول باشه ان شاء الله طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان، و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه باشید با برنامه زنده رویداد.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و روز بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم و همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنیم. تا انتهای برنامه امروز همراه ما باشید با این عناوین. سازوکارهای مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی، خط رسانه‌ای معاندین در خصوص راهپیمایی روز جهانی قدس، ضربه 60 حزب الله به رژیم صهیونیستی، دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب، بازی انتخاباتی بایدن با بحران غزه، و در بخش با اهالی کتاب و کلمه گفتگوی خواهیم داشت با نویسنده کتاب آپاراتچی. و اما سوال نظرسنجی برنامه امروز که از شما پرسیدیم، چطور ضربه نهایی جبهه مقاومت به رژیم صهیونیستی جنایات این رژیم رو پایان میده؟ نظراتتون رو در قالب جملات کوتاه ممنون میشم که بفرستید به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035. در سال پیامکیمون از شما پرسیدیم امروز چطور ضربه نهایی جبهه مقاومت به رژیم صهیونیستی جنایات این رژیم رو پایان میده. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون هم مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در بخش اول برنامه امروز سازوکار مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای ایمان زنگنه، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی باشیم. جناب زنگنه سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رشید، همکاران محترمتون.
زنده باشید.
شنوندگان عزیز به برنامه، آرزوی تئاتر قبولی عبادتتون دارم در این ماه.
بزرگواری تئاتر عبادت شما هم قبول بشه. جناب زنگنه، با توجه به شعار سال 1403 چطور مسئولین اجرایی میتونن سازوکارهای مشارکت مردم در بخش اقتصادی رو در حقیقت فراهم کنن؟
خب امسال به نظرم یه نقطه عطفی در انتخاب شعارهای سال توسط مقام معظم رهبری صورت گرفته، به واسطه اینه که خب امسال ما میبینیم که یک بال شعار سال برمیگرده به مشارکت عمومی، مشارکت مردم، حضور مردم، و این خب واقعا یک برکتی است برای اقتصاد ملی ما اگر بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. فا نقطه به جایی شما مطرح فرمودید، ما یا دولت یا حاکمیت اقتصادی باید چه کاری انجام بده که این محقق بشه، چون در دنیا واقعا رشد اقتصادی محقق نمیشه جز اینکه بخش خصوصی باقی مردم بیان در صحنه و اونها میتونن نیرو محرکه ارز کنم ایجاد و تداوم و استمرار رشد رو ایجاد بکنن. این یک واقعیتی است. ما متاسفانه یک چالش و نقصانی که در اقتصاد ایران داریم اینه که بخش عمومی و بخش دولت بخش بزرگ و فردی است. یعنی متاسفانه در خیلی از جایگاهی که دولت نباید حضور داشته باشه، منظور دولت به معنی عام دارم خدمتتون عرض میکنم، یعنی هر دستگاه دولتی مربوط به نهادها، وزارتخانه ها یا هر بخشی که مرتبط با بخش عمومی است که منتسب به دولت به معنی عامش مطرح میشه، و اینها اگر بیان در حوزه هایی که بخش خصوصی میتواند ارائه خدمت بکنه، تولید کالا و خدمات بکنه، جا و عرصه رو بر اینها تنگ بکنه، به واسطه اینی که خب اونها قدرت دارن، دسترسی دارن، میتونن قوانین رو به نحو مطلوب خودشون تعیین بکنن و همه این عوامل که ما به عنوان عوامل تزاحم ازش نام میبریم میتواند کاری بکنه که این شعار سال در بخش مشارکت عمومی محقق نشود. پس یک اتفاق خوبی که در کشور افتاده در سال گذشته، خب این قانون رفع موانع تولید، تسهیل مجوزهای کسب و کار، خب کم کم داره زمینه‌های اجراش فراهم میشه. خب این میتونه کمک بکنه که حضور مردم یک حضور مؤثری باشه.
بله.
نکته ای که ما همیشه به عنوان فعالان بخش خصوصی میشنویم گرایه میکنن یا مردم گرایه مندن اینه که دستگاه ها متاسفانه در زمینه صدور مجوز، در زمینه این که مردم بخوان در صحنه باشن کاری رو انجام بدن، نه به تعمدی در کار باشه. به نظرم بالاخره بوروکراسی سنگین اداری در این سالها باعث شده که برخی افراد فکر کنن در دستگاه اجرایی که اختیاراتشون کم میشه، یعنی قدرتشون تقلیل پیدا میکنه. اگر اراده اونها و امضای اونها در مجوزی یا در ادامه و استمرار فعالیت بخشی وجود نداشته باشه، این شکل نیست. ما قائل به این هستیم که دولت واقعا تو اون بخش هایی که لازم حضور داشته باشه. ما یک دولت قدرتمند و نیرومندی میخوایم در بخش امنیت، در بخش نظامی، در بخش آموزش، در بخش سلامت و بهداشت، و در سمت تنظیمگری این خیلی مهمه، یعنی در جایی که قاعده گذاری بکنن. ما دولتی نمیخوایم یا بنگاه تولیدی تمایل نداریم باشن که بخوان تولید بکنن، خودرو بسازن، از کنم تو بخش های مختلف رقیب بخش خصوصی و عموم مردم باشن، که انشالله به یوم انتخاب شعار امسال این بخش انشالله ترمیم بشه و اصلاح صورت بگیره
انشالله. جناب زنگنه، این که مردم در اقتصاد و در تولید مشارکت داشته باشن چقدر میتونه در وضع معیشتشون اثر گذار باشه؟
خب ما یه قاعده ای داریم دیگه، ما میگیم که توزیع و بازسازی به چه شکلی در اقتصاد انجام میشه. یعنی ما اگر ثروتی تولید میکنیم این یه نکته است، و این ثروت به چه شکل در جامعه توزیع میشه، این ثروت در اختیار چه افرادی قرار میگیره، خب این خیلی مهمه. شما فکر بکنید مثلا ما یک ثروتی داریم ناشی از بخش نفت، این ثروت در یک بخش محدودی شاید توزیع پیدا بکنه، یعنی مردم و عامه مردم و عموم مردم سهمی و درصدی و نسبتی شاید از این بخش نفت نبرن. ولی وقتی که اقتصاد بزرگتر میشه، وقتی که چرخ‌دنده های اقتصاد با کمک مردم به حرکت در میاد، این با توزیعه کمک میکنه که ضریب جینی بهبود پیدا بکنه.
بله.
ما یک توزیع عادلانه ای داشته باشیم، یعنی اون چیزی که جزء اهداف ما هم هست که واقعا عدالت اقتصادی رو محقق بکنیم، واقعا با این مشارکت عمومی زمین اجراش فراهمه. قطعا اگه در این حوزه‌ای رسیدی، با قطع یقین بهتون میگم، یعنی میخوام بگم تجربه رفته کشورهایی که امروز جز کشورهای توسعه یافته هستن خدمتتون عرض میکنم.
بله.
ما هر کاری بکنیم که یعنی بخش اقتصاد در اختیار مردم قرار بگیره، یعنی مردم قاعدتا نفع و ضرر شخصی خودشونو بهتر متوجه میشن تا فردی که حالا بخواد برای اونها تصمیم گیری بکنه. خب این قاعده رو شما میتونید تسری بدید به حوزه کسب و کار اونها، در حالی خب در بخش دولتی و در بخش عمومی ما این ملاحظات و این حساسیت ها و اینها رو مشاهده نمی کنیم.
همینطور.
از این جهته که خب مشارکت عمومی نه در اقتصاد ایران بلکه در هر اقتصاد پیشرفته که شما ببینید باعث این شده که رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم. یعنی مشکلی که ما در اقتصاد ایران باش مواجهیم رشد های سینوسی و مقطعیه که اونم به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به درآمدهای حاصل از اون. ما اگر مشارکت مردم رو تداوم ببخشیم، یعنی اولا عوامل تداوم اون رو کاهش بدیم، زمینه حضور مردم رو بیشتر فراهم بکنیم، و این نکته‌ای که به نظرم حالا شعار سال میتونه خیلی محمل مناسبی برای او باشه، خب ما هر ساله میشنویم آمار خروج سرمایه از کشور رو، خب ما اگر بتونیم واقعا کاری بکنیم که مشارکت مردم، حضور مردم، یعنی کار تولید، کار این بخش رو به دست مردم بسپریم، خب اولین برکتش و اولین آوردهش برای اقتصاد ایران میتواند این باشه که خب نسبت خروج سرمایه و فرار سرمایه در اقتصاد ایران کاهش پیدا بکنه. خب این خودش میتونه از کنم عامل ایجاد رشد باشه، عامل تداوم رشد باشه
و تاثیرگذاری در معیشت مردم
و واقعا معیشت مردم هم این شکلی. حالا انتهای صحبتم های رشیدی کلام شما نافذ بود اتفاقا. من میتونم این شکلی بگم که واقعا اگر این اتفاق بیفته معیشت مردم به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون عواملی که در ارزش افزوده نقش دارن خود مردم هستن و آیدی اون هم نصیب مردم میشه. این یک واقعیتی است که امکان ناپذیره و انشالله امیدواریم که به یمن انتخاب شعار سال این اتفاق محقق بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای زنگنه بزرگوار. چون به هر حال ما باید این شعار سال رو همچنان مد نظر قرار بدیم و در موردش با کارشناسان محترم اقتصادی صحبت بکنیم. باز هم انشالله در فرصت‌های آتی خدمتتون خواهیم بود برای اینکه بیشتر بشکافیم و بررسی بکنیم و راهکارهای مصداقی و مشخص بدیم به کسانی که در رأس امور اقتصادی هستن. ممنونم از همراهیتون و از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه شما.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
روی موج خبر.
عضو اصلی گروهک انصارالفرقان دستگیر شد. رئیس پلیس سیستان و بلوچستان از دستگیری عضو اصلی گروهک انصارالفرقان خبر داد. حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال 1403 در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1403، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد. به مناسبت سال نو و عید سعید فطر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. در بخش با اهالی کتاب و کلمه در خدمت جناب آقای روح الله رشیدی هستیم، نویسنده محترم کتاب آپاراتچی. آقای رشیدی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، ظهر شما هم بخیر، تا قبول انشالله.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه رویداد اختصاص دادید تا در مورد کتاب آپاراتچی صحبت بکنیم، خاطرات آقای جلیل طائفی از هنرمندان سینما در تبریز که در مسیر انقلاب قرار گرفتن. بفهمید که آقای رشیدی چطور آقای طائفی رو پیدا کردید و سوژه ایشون که سوژه بسیار ناب و خاصی هست رو در قالب کتاب آپاراتچی ارائه دادید به مخاطب ها.
بله، متشکرم از شما. آپاراتچی یکی از ده سوژه در واقع کار شده در پروژه تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی که در دفتر مطالعات فرهنگ انقلاب از اواخر دهه 80 شروع شده.
بله.
در منطقه تبریز و آذربایجان هم ما این سوژه ها رو داشتیم. منتها اینکه چطور رسیدیم با آقای طائفی، قصه‌اش برمیگرده به پروژه تاریخ شفاهی مربیان پرورشی دهه 60 که ما اونجا دنبال در واقع اتفاقات، رویدادها و ابتکارات هنری مربیان پرورشی بودیم در مدارس. بحث پخش فیلم رو ما خیلی پررنگ می‌دیدیم و که با آپارات می‌رفتن تو مدارس فیلم پخش می‌کردن. در بین فیلم‌هایی که اونجا بسیار می‌شنیدیم اسمش رو، یکی از فیلم‌های آقای طائفی رو ما اسمش رو بسیار می‌شنیدیم تو روایت مربیان به نام نوری در تاریکی.
بله.
که دستمایه فیلم سینمایی آپاراتچی هم شده. ما تعقیب کردیم که نوری در تاریکی رو کی ساخته که با در واقع اطلاعات خیلی جزئی و به دشواری تونستیم برسیم به آقای طائفی، نامی که گفتن اتفاقا ساکن تبریز هم هست.
بله.
که کارش عکاسیه که به واسطه یکی از دوستان اهل سینما بهش رسیدیم که گفتن ایشون بعدن هم اومده چند تا فیلم تلویزیون بازی کرده.
بله.
رفتیم خونش رو پیدا کردیم توی یکی از محلات بسیار پایین شهر تبریز، در وضعیت بسیار بدی هم زندگی میکردن که توفیق شد ما ایشون رو پیدا کردیم. همون روزی که رفتیم خونهشون کلی اسناد از در واقع فیلم هاشون، نگاتیف هاشون که فیلم بلند ساخته با دوربین سوپر 8 در دهه 60، منتها بخش عمده کارشون نه فقط مربوط به تولید یا کارگردانی و فیلم سازی که بلکه بخش فیلمه، اکران فیلمه.
بله.
که در اون دوره‌ای که خب نقاط مختلف منطقه ما، آذربایجان، اردبیل، آذربایجان غربی، سینما نبود و تلویزیون هم به شکل عمومی فراگیر نبود، ایشون فیلم‌هایی که خودش ساخته، چون راهی به سینمای رسمی پیدا نکرده این فیلم‌ها، عموماً خودش برداشته و اینا رو رفته در کنار گوشه استان، در روستاها، شهرهای دورافتاده، شهرهای بدون سینما اکران کرده. یه ساختاری هم خودش درست کرده در اون دوره. بلیط فروشی کرده و درآمدی هم حاصل. یه ماجراهایی توی این رفت و آمدها از سرش گذشته که باعث شده که جذاب بشه این روایت.
این فیلم نوری در تاریکی فکر میکنم اونطوری که در فیلم آپاراتچی آمده مربوط به شهید نوری است که باز بله. اتفاقاتی رقم خورده بین آقای طائفی و ایشون که فیلم رو اتفاقا خیلی جذاب کرده. بله. چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که از یک کتابی که خیلی قطر زیادی نداره، کتاب جمع جوره. بله. و اتفاقا به بخش‌های مختلفی تقسیم شده و خاطرات پاره خاطره‌های کوتاهی از آقای طائفی درش آمده، چنین فیلمنامه قوی و فیلم خوبی ساخته شده. این ظرفیت فکر می‌کنم در بقیه خاطرات تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف هم وجود داره. نظر شما همینطوره آقای رشیدی؟
دقیقاً اتفاق مثل این روایت پرماجرا هستن.
بله.
اگرچه تفصیلشون به خاطر بعد زمان و گذر زمان و تخلیه حافظه در کتاب ها اتفاق نمیفته، به دشواری اتفاق میفته، خودتون مستحضرید. منتها ماجرا خیلی زیاده، یعنی تعداد ماجراها اونقدر هست که دستمایه تولید محصولات دراماتیک قرار بگیره. واقعا هنر فیلمنامه نویس هم اینجا باید ازش یاد بشه. آقای تراب نژاد واقعا خلاقانه اقتباس کرده و وفادار هم بوده به چارچوب‌های اصلی، ضمن اینکه آن چیزی هم که اضافه کرده واقعا ارزشمند بوده و کمک کرده که سوژه بسیار بهتر دیده بشه.
انشاءالله.